رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 178، عنوان نشست: تمدن، سرمایه نمادینی در علم اقتصاد. ارائه کننده دکتر محسن رنانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. از ادب پر نور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. بسیار خرسندم که در خدمت سروران گرامی، محققان، دانشجویان و استادان علم اقتصاد در شهر گرامی قم هستم تا در باب یکی از ادیبان اقتصادی سخن بگیم، در باب استاد دکتر سید محمد حسین تمدن چهرومی، که ستاره ای بود، یک اگر خاطرم بیاد تک درختی مانده از ایام دور، یک سبد گل، یک صدف، یک چشم نور. این بیتی است که در سال 85 بزرگ داشت و استاد توی جلسه ای استاد، این یکی از بیتی، یکی از اشعار بود که اونجا در وصل ایشون خونده می شد. تک درختی مانده از ایام دور، یک سبد گل، یک صدف، یک چشم نور. متاسفیم که با ضایعه فقدان ایشون روبرو هستیم و خرسندیم که ایشون نسلی از دانش آموختگان برجسته رو در این دیار تربیت کردند. عنوان سخن من چیزی که اعلام شده اینه: تمدن، سرمایه نمادینی در علم اقتصاد. این فرصت رو غنیمت می شمارم که ضمن گفتگو در باب شخصیت استاد تمدن، بحث سرمایه نمادین رو هم برای شما معرفی کنم. شاید بتوانیم آرام آرام با این گفتگوها جنبش فکری در این باره در ایران راه بیاندازیم. نظرم سال 83 بود، دعوت کردن در باب سرمایه های اجتماعی صحبت کنم. تو خاطرم سال 83 هست و پیرو این جلسه بود که عملا من دیگه بحث سرمایه های اجتماعی رو در ایران دنبال کردم 7-8 سال و مقاله نوشتم، تز راهنمایی کردم، تا نهایتا هم اگر دوستان در جریان باشن کتاب چرخه های افول اخلاق و اقتصاد رو پارسال منتشر کردیم در حوزه بحث سرمایه اجتماعی در ایران. و این حضور در این دانشگاه در واقع استارتی بود، آغازی بود بر این مسیر که بحث سرمایه های اجتماعی رو من دنبال بکنم. شاید این عرض کنم که حسن اتفاق باشه که امروز من ضمن سخن در باب دکتر تمدن بحث سرمایه های نمادین رو هم مطرح کنم. شاید بتونیم 7-8 سال آینده این موضوع جدی رو در اقتصاد مطرح کنیم، بچه ها تز بگیرند، مطالعه کنند و بتونیم یک مفهوم تازه رو به ادبیات اقتصادی ایران اضافه کنیم که خیلی راهگشاست. سخنم رو سه بخش کردم. بخش اول نگاهی میکنیم به زندگی استاد دکتر تمدن، بعد در بخش دوم صحبت از سرمایه های نمادین میکنیم، مفهومش، کارکردش در اقتصاد، و در بخش سوم راجع به این که چرا تمدن سرمایه نمادین بود و چگونه ما میتوانیم سرمایه های نمادینمون رو در مسیر توسعه استفاده کنیم و از سرمایه های نمادین به سمت توسعه حرکت کنیم. در واقع در بحثی که امروز میخوام مطرح کنم، موتور توسعه رو سرمایه های نمادین روشن میکنن، بقیه سرمایه ها روغن و بنزین این موتور هستند، ولی موتور رو سرمایه های نمادین روشن میکنن. خب بخش اول رو با مروری بر زندگی استاد دکتر تمدن دنبال بکنیم. دکتر تمدن در سال 1304 شمسی در جهرم استان فارس در یک خانواده ای که پدرشون تاجر بودن، سید محمد عطار تمدن، با منور خانم مادرشون به دنیا میاد. مادر خانه‌دار، پدر هم تاجر، اما یک تاجر باسواد، فرهیخته، اهل مطالعه که روزنامه خواندن روزانش ترک نمی شده. تمدن از 5 سالگی به مدرسه گذاشته میشه، به گونه ای که فراش مدرسه صبح ها میمده بغلش میکرده، میبرده مدرسه و برش میکرد. دیگر در کوچولو بوده که یک چنین ترتیباتی رو اتخاذ کرده بود. در مدرسه هم که میفرستن، مدیر مدرسه یک روحانی بوده و طبیعتا اونجا دروس حوزوی و دروس عربی و دروس دینی هم تدریس میشده. این گونه آغاز میکنه و به همین ترتیب بعداً دبیرستان رو در شیراز دنبال میکنه و دیپلمش رو، یا نمیدونم اون زمان ها میگفتن سیکل اول سیکل دوم، رو در شیراز میگیره. تقریبا سال 1320 مقارن با آغاز جنگ جهانی دوم، به اصرار پدر که همیشه هنوز این سنت هست، بابا ننه ها دوست دارن بچهشون دکتر بشه، به اصرار پدر میره رشته پزشکی، کنکور میده، قبول میشه و اولین جلسه ای که میره اتاق تشریح و میز تشریح رو میبینه، میاد بیرون و دیگه بر نمیگرده به اون دانشگاه. به پدر و مادرش هم اعلام میکنه که اگر میخواید من دانشگاه برم، من پزشکی نمیرم. قبول میکنن، میگن خب حالا مسیری که میخوای برو. دکتر تمدن میاد و رشته حقوق رو امتحان میده دانشگاه تهران و پذیرفته میشه سال 1321 و تا 1324 3 سال لیسانسش رو در رشته حقوق میگیره. در دهه 30 ایشون کنکور دکترای حقوق رو میده، سال مثلا 33 34 اینها، برای گرفتن دکترای حقوق از دانشگاه تهران و دنبال میکنه درسش رو تا هنگام نوشتن رساله دکتری. اون زمان برای نوشتن رساله دکتری شما نیاز بود که از 12 نفر از استادها گواهی بیاری که شما در موقعیتی وضعیتی پایه ای رسیدی که میتونی رساله بنویسی. حالا مثلا جامع میذارن که اگر جامع قبول شدی رساله بنویسید. اون زمان باید از 12 استاد تاییدیه میآوردید که شما در مرز اجتهادید و میتونید رساله بنویسید. ایشون 12 تا تاییدیه رو میگیره و عنوان رسالش رو هم تعیین میکنه در باب قراردادهای کاری کارگری. اما همزمان در یک آزمون دانشگاه LSE لندن شرکت میکنه و قبول میشه برای اینکه همونجا رشته حقوق رو اونجا ادامه بده. نگفته نمونه که برای آزمون دکتری حقوق ایران، دانشگاه تهران، لازم بوده که زبانهای فرانسه و عربی رو خوب و کامل بدونند و استاد همون زمان در سال 33-34 که میشه 30 سالگی استاد این زبانها رو کامل میدونستن. در هنگام مرگشونشون 5 زبان رو مسلط بودن: فارسی، عربی، انگلیسی، ایتالیایی، فرانسه و آلمانی. حالا ممکنه متفاوت بود ولی به این 5 زبان قدرت مطالعه داشتن. خیلی عجیب، اصلا آدم تا میدید این فرد رو باورش نمیشد، یعنی تا نمیشتاخ متوجه نمیشد که این چقدر تو این جسه کوچولو چی نهفته است. تو این جسه کوچولو باورش نمیشد که چقدر ظرفیت نهفته است. عرض کنم خدمتتون که اون تا دانشگاه LSE لندن که پذیرفته میشه، بنابراین رساله دکتراش رو رها میکنه. اینجا دانشگاه LSE لندن که پذیرفته میشه دیگه فقط به حقوق اکتفا نمیکنه، بعدن هم ظاهرا اونجا اصلا رشته شو عوض میکنه، میاد اقتصاد. اما سر کلاس های علوم سیاسی میرفته، جامعه شناسی میرفته، فلسفه علم میرفته، ریاضی میرفته. این استاد به ندرت، هیچگاه از ریاضی استفاده نمیکرد ولی توانایی بالایی در کاربرد ریاضی داشت، ولی اصلا ریاضیاتش رو به روح نمیکشی، رو تابلو ریاضی نمینویش، اصلا اقتصاد رو با ریاضی درس نمیداد. از ویژگی های برجستش این بود، در حالی که بلد بود ریاضی، خوبم بلد بود و ریاضی که پیشرفته هم گاهی درس داده. بنابراین اونجا LSE لندن هم دوستان میدونن، مدرسه اقتصادی لندن جایی که کارخونه تولید نوبلیست دیگه، بسیاری از نوبلیستای اقتصاد از LSE بیرون اومدن. قط در واقع اون زمان قلب علم اقتصاد در LSE لندن میتپیده. خب اونجا میره و علاوه بر اقتصاد حوزه‌های دیگری رو هم استفاده میکنه و به همین خاطر دانش اقتصادیش خیلی عمیق بود. جاذبه تمدن هم همین بود که یک اقتصاددان تک بعدی نبود، بسیار عمیق در دانش اقتصادی میاندیشید. در سال 1343 درسش تمام میشه. مرحوم دکتر حسین پیرنیا، بنیانگذار رشته اقتصاد در ایران، دانش مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران که هنوز کار میکنه، اونجا مشغول به کار میشه. در سال 44 یا 46 اگر اشتباه نکنم که رشته اقتصاد در ایران اولین بار بنیانگذاری میشه توسط دکتر حسین پیرنیا. ایشون به استخدام دانشکده اقتصاد در میاد و دقیقا 30 سال بعد، سال 1376 بازنشسته شد. در 30 سال تدریس 35 درس جدید رو درس میده. خب خیلی درس میده، ولی به عنوان درسی، تایتل درسی 35 درس رو که تقریبا بیشترش رو هم جدید بوده، یعنی اولین بار ایشون تدریس میکرده، درس میده. از ریاضی گرفته، فلسفه گرفته، متدولوژی گرفته، تاریخ عقاید و سیر اندیشه، جامعه شناسی اقتصادی، خود علم سیاست، عرض کنم که مالیه، برنامه‌ریزی اقتصادی، خرد کلان. اولین بار اقتصاد کلان که شما میخونید دکتر تمدن در ایران تدریس کرده. اولین بار دکتر تمدن ISLM رو در ایران تدریس کرده. عرض کنم خدمتتون که بخش عمومی، انتخاب عمومی، طیف گسترده ای از موضوعات اقتصاد رو ایشون برای اولین بار و هنوز هم برخی از جزوه هایی که ایشون 30 سال پیش، 40 سال پیش تهیه کرده مرجعه. مثلا در درس نظام ها هنوز جزوه دکتر تمدن که قبل از انقلاب نوشته توی بعضی از دانشگاه ها دیدم معرفی میشه به عنوان جزوه نظام های اقتصادی یا همچنین جزوه تاریخ عقایدشون. یه ویژگی منحصر به فردی که داشت و ناشی از همین تعمقی بود که در دانش اقتصاد داشت این بود که از نسل جوان نمی هراسید. معمولا سالخوردگان، پیشکسوتان از نسل جدید می هراسند، به عنوان رقبای قدر تازه نفس یه مقدار می هراسند، یا رو براشون تنگ می کنند یا سعی می کنند در رقابت با نسل جدید قرار نگیرند. همیشه یک حائلی بین خودشون در نسل جدید قرار می دن. حتی رفیق هم باهاشون نمیشن. دکتر تمدن استثناء بود در نسل قدیم اقتصاددانان که از نسل جدید نمیترسید. علتش هم این بود که همیشه در مرز دانش حرکت میکرد. همیشه در مرز علم اقتصاد آخرین یافته ها رو مطالعه میکرد و میدونست چه خبره. اینه که از نسل جدید که حرفای جدید داشتن نمیهراسید. دکتر تمدن این حراس رو نداشت و به همین خاطر هم نسل جدید رو میپذیرفت، هم ارتباط میگرفت. ولی البته فقط با کسایی ارتباط میگرفت که میدید اهل علمن، جدیان، میخوان کار علمی بکنن. معمولا اوایل ارتباط باش خیلی سخت بود، خیلی سخت بود. اگر دوستان تمایل داشته باشن من در یادداشتی با عنوان سوگنامه‌ای برای دکتر تمدن با عنوان تمدن نماد مظلومیت علم اقتصاد در ایران نوشتم که توی اینترنت میتونید سرچ بکنید پیدا بکنید. داستان این که من با چه سختی با ایشون تز گرفتم و یکی دو سال میدویدم تا فقط ایشون رو راضی کنم که من باشون تز بگیرم رو اونجا داستانش رو نوشتم. در مقدمه کتاب بازار یا نابازار من اونجا آوردم سال 1376 که در واقع این کتاب مستخرج از رساله دکتری منه که با دکتر تمدن گذروندم، که به اقتصاد ناخواسته آمدم. من میخواستم بیام دانشگاه، باید بدم دانشگاه. تا هنگامی که کنکور بدم من پدر و مادرم فکر میکردن من رشتم تجربیه و قرار پزشکی امتحان بدم. فقط وقتی قبول شدم فهمیدن نه تجربی خوندم نه پزشکی امتحان دادم. چی قبول شدی؟ اقتصاد. خب آب سردی بود که یعنی من 4 سال مخفیانه کتابای علوم تجربی توی تاخچه اتاقمون بود، ولی کتابای اقتصاد اون زیر توی گنجه زیر کتابام بود. هر کس میمد فکر میکرد که من دارم تجربی میخوندم ولی من داشتم اقتصاد میخوندم. فقط وقتی قبول شدم همه فهمیدن که حالا چون قبول شده بودم دیگه خیلی اذیتم نکردم. من به اقتصاد ناخواسته آمدم. اونجا در مقدمه کتاب بازار نابازار آوردم. به اقتصاد ناخواسته آمدم، بعد حسابگرانه خواندم، یعنی ارشد رو تو رقابت خوندم دیگه. دیدم همه دارن میخونن، زشت منم نخونم. همه دوستام رو اینا دارن تلاش میکنن، برای ارشد منم زشت نخونم. برای ارشد در رقابت اومدم، حسابگرانه اومدم. اما در دکترا عاشقانه دنبال کردم. این پیوند روحی من رو با اقتصاد دکتر تمدن برقرار کرد. چه جوری؟ درسی داشتم با ایشون با نام انتخاب عمومی. انتخاب عمومی یکی از گرایش‌های بخش عمومی، یعنی بخش عمومی پابلیک فایننس، مالیه عمومی، و پابلیک چویس، انتخاب عمومی. من درس انتخاب عمومی رو با ایشون داشتم و اینجا بود که متوجه شدم که اقتصاد اصلا این که ما میخونیم نیست. این مشتقگیری ها و این ریاضی ها و این حسابداری ها و این اصلا اقتصاد نیست. اینا ابزاره، به کار اقتصاد دونا میاد. مثل اینکه کسی یه سری کارد و نمیدونم تیغ جراحی و اینا رو بریزه رو میز بگه پزشکی ایناست. اینا ابزاره پزشکی. پزشکی اینا نیست که، اینا ابزاراشه. و سر کلاس های ایشون بود که با لایه های زیرین دلپذیر اقتصاد آشنا شدم. این پوسته خشک منجمد روئین اقتصاد که با ریاضی به هم آمیخته شده و گرچه لازمه ولی باید متوجه باشیم که اصل نیست، این بعضی وقتا دانشجوها رو خسته میکنه، دلزده میکنه. سر کلاس های تمدن در دوره دکترا بود که متوجه شدم که اقتصاد چه عمقی داره. و حالا معتقدم در میان رشته های علوم انسانی اقتصاد از همه سر آمده. علتش اینه که اقتصاد از همه علوم انسانی دیگر، علاوه بر ریاضی، علاوه بر فلسفه، علاوه بر تاریخ، از علوم دیگر هم تغذیه میکنه و خودش رو فربه میکنه. یعنی شما هرچه ریاضی بیشتر بدونی اقتصاددان بهتری هستی، هرچه فلسفه بیشتری بدونی اقتصاددان بهتری هستی، هرچه تاریخ بیشتر، روانشناسی بیشتر، جامعه شناسی بیشتر بدانید اقتصاددانیتون فربهتر میشه، عمیق‌تر میشه. یعنی اقتصاد از همه علوم دیگه تغذیه میکنه، ولی روانشناسی اصلا کاری نداره اقتصاد چیه، کاری نداره ریاضی چیه، جامعه شناسی چیه. روانشناسی از خودش تغذیه میکنه، تو خودش هی غلط میزنه. جامعه شناسی یه کمی با اقتصاد هم کار میکنه. مثلا مطالعات میان رشته یه جامعه شناسی اقتصادی اینجوریه دیگه، ولی یه کمی، خیلی نیست. با فلسفه کاری نداره، با تاریخ کاری نداره. حالا جامعه شناسی با تاریخ هم چرا؟ اما اقتصاد شما هر چی که عمیق بشید برای عمق بیشتر لازم دارید که یا ریاضی بیشتری بدانید، یا فلسفه بیشتری بدانید، یا تاریخ بیشتری بدانید. اما یادتون باشه، حالا این نکته رو ممکنه بعضی ها برن دنبال پرخانی. پرخانی راهش نیستا. بخواید اقتصاد دان بهتری بشید زیاد نباید بخونید. پرخانی مثل پرخوریه. شما وقتی پرخوری بکنید و ظرفیت بدنتون نکشه مشکل گوارشی پیدا میکنید. پرخانی اینجا انبار نیست که ما پر از اطلاعاتش کنیم. اینجا محل فرایندسازی دانشه، محل پروسس کردن اطلاعاتی. اطلاعات باید بیرون باشه، تو کامپیوترتون ذخیره باشه. اینجا پروسس باید بکنید، همونجور که مقداری که لازمه باید بخورید. اگر نخورید یا مریض، اگر بیشتر بخورید یا مریضتون میکنه، یا اگر مقداری که میخورید استفاده نکنید ضعف میشه. باید اندازه بخورید ولی استفاده کنید، جذب بدنتون بشه. مطالعه باید بشه، اما همون کمی که مطالعه میشه توی فرآیندهای فکری بازیابی بشه، پروسس بشه، پردازش بشه. وگرنه ذهن شما میشه چی؟ انباری از اطلاعات. کینز چی گفته؟ آدم اسمیت چی گفته؟ کی به دنیا اومده؟ کی فوت کرده؟ خب چی؟ من توی کلاس‌های روش تحقیق، حالا این پرانتز باز کردم ولی اینو رو توضیح بدم، توی کلاس‌های روش تحقیق برای بچه‌ها میگم که آگاهی 5 دسته داره. از دیتا، داده‌ها شروع میشه، اینفورمیشن میشه، اطلاعات، بعد دانش میشه، ساینس علم، ببخشید، بعد ساینس میشه علم، بعد دانش میشه نالج، بعد حکمت میشه ویزدم. جمع کردن اطلاعات مثل اینه که اینجا بشه یه سری مخزن بایگانی اطلاعات، به درد نمیخوره. مثال خوبش اینه، حدود 6-7 هزار زبان زنده تو دنیا هست که همشون برای کلمه گوش یه کلمه ای دارن. تو فارسی ما میگیم گوش، عربا میگن اذن. تو هر زبانی یه چیزی برای گوش به کار میره. حالا یه نفر بره تو 5000 زبان تحقیق کنه ببینه برای گوش چه کلمه به کار میبرن و اینا رو بنویسه، همش هم حفظ بکنه، خب که چی؟ 5000 واژه از 5000 زبان دنیا بلده، ولی هیچ به کارش نمیاد. نمیتونه باش شعر بگه، نمیتونه باش حرف بزنه، نه کتاب بنویسه، نه تحلیل بکنه. به هیچ دردی نمیخوره، به یه درد میخوره. بیاد بالا نمایش بده، بگن بگو عزیزم گوش تو زبان انگلیسی چی میشه، عزیزم گوش تو فرانسه چی میشه، بگی همه کف بزنه. یواشکی میگم خیلی از محفوظات اینجوری، قرآن هم اگر اینجوری حفظ بشه کارکردی نداره. قرآن هم اگر خونده بشه و جذب وجود ما بشه، یعنی درونی بشه، اینترنالایز بشه، باش ارتباط بگیریم، اثر میذاره. حالا ما اعتقاد داریم که قرآن رو روحانی هم بکنیم، حتی اگر نمیتونیم بخونیم هم نگاه کنیم، اشکالی نداره. ولی شما به تناسب رشدتون باید به قرآن رشد کنی. اگر بی سوادید نگاه کنید، همون ارتباطی کمکتون میکنه. ولی اگر فکر کنید من با سوادم معنیش هم میتونم بخونم، اصلا میتونم فکر کنم، ولی فکر رو بذارم کنار، معنیش هم نخونم، فقط قرآن بخونم، این مثل حفظ کردن چی میشه؟ یا قرآن حفظ بکنم، اساتید اصلاح بکنم اگر من اشتباه میگم. شنیدم حدیثی از حضرت صادق صلوات الله علیه که میفرماند بسا فقیهی که حامل فقه ماست ولی خودش از فقه ما روزی نداره. 10000 حدیث حفظه، کتاب حدیث می‌نویسه، ولی خودش متخلق به اخلاق امام صادق نیست. این اینه که مثل اسخای میکنه، مثل تیر چراغ برق میمونه، برق رد میکنه ولی خودش از برق بهره ای، خودش زنده نمیشه با نور برق. علم اینجوریه. علم اگر ما فقط ردش بکنیم، حفظ بکنیم که بفروشیم، میشیم تیر چراغ برق. علمو باید گرفت، مصرف کرد، اول مصرف بعد ادامه‌ش هم خودش سرریز میشه، خودش سرریز میشه برای دیگران. پرانتز رو ببندم. دکتر تمدن از اونایی بود که پرخوانی نکرده بود اما عمیق خوانده بود. اگر تاریخ خوانده بود، اگر، به همین خاطر کم حرف میزد، ولی تا حرف میزد عمیق حرف میزد، کم حرف میزد ولی عمیق حرف میزد. یعنی همیشه دوستانش، استادان، همکارش در محضر تمدن یه مقداری حریم انداختن، سکوت میکردن، بیگدار به آب نمیزدن، حرف اضافی نمیزدن، چون بعد تمدن ممکن بود با یه جمله کوتاه تمام اون بافته ها رو به هم بزنه. خب فکر میکنم اونچه که حالا دو سه نکته دیگه رو هم بگم. در سال 69 ایشون به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران انتخاب شدن و در سال 85 هم یا 86 به عنوان چهره ماندگار علم اقتصاد در ایران انتخاب شدن. خب برای بحث اول و بخش اول فکر میکنم کفایت کنه، چون میخوام بحث سرمایه های نمادین رو مطرح بکنم و به عنوان اینکه شما دانشجویان اقتصاد هستید این بحث رو استارتش رو امروز بزنیم تا انشالله من آرام آرام توی جلسات دیگر این بحث رو باز بکنم. اگر خدا کمک بکنه در دو هفته دیگر سالگرد درگذشت مرحوم استاد دکتر حسین عظیمی هست و اونجا من قراره رابطه بین سرمایه نمادین و سرمایه های اقتصادی، انسانی و اجتماعی رو اونجا باز بکنم مفصل. امروز شاید فرصت نکنیم من وارد اون بحثای مفصل بشم، ولی در حد معرفی سرمایه های نمادین عرض میکنم براتون. ضمن نمادین هم آنچه که در لغتنامه خدا اومده به هر سه حالت نمادین، نمادین، نمادین خوانده میشود و فرقی نمیکنه، بنابراین من معمولا اینا رو جای هم به کار میبرم، فرقی نمیکنه صحیح هر سه حالتش. سرمایه های نمادین ترجمه سیمبولیک کپیتال هست. سیمبولیک کپیتال اقتصاد 250 سال طول کشید تا همین مفهوم ساده رو بشناسه. حالا نمیدونم چقدر طول بکشه تا وارد زندگی علمی ما بشود. تا قرن بیستم همه اقتصاددانها و همه فعالین اقتصادی و دولت مردان و سیاستگزاران تا میگفتی سرمایه یه چیزی به ذهنشون میرسی، یه چیزی که قابل پول باشه، بشه باشه چیزی خرید، زمینی خرید، کارخونه ای رو انداخت. سرمایه اقتصادی رو سرمایه مالی رو، ماشینالات رو، زمین رو، اینا رو سرمایه میدونستم، کپیتال. بعدها هم تابع تولید نوشتیم و هی کیو گذاشتیم توی تابع تولید به عنوان سرمایه. اما اینکه این محتواش چیه خیلی زمان برد تا این آرام آرام این کیو بشکنیمش به کیه، کیدو، کیسه. هنوزم شما توی خورد تا می نویسن تابع تولید، اول یه علم می نویسن بعد یه کی. تمام این جهان هستی که داره میچرخه تا یه چیزی تولید بشه رو تبدیلش کنن به یه کی و علم. خب چاره ای هم نیست، برای اهداف آموزشی لازمه، ولی از یه جایی به بعد باید از اینها عبور کنیم تا بتونیم واقعیت رو بیشتر درک کنیم. در اواسط قرن بیستم بود که آرام آرام بحث سرمایه انسانی مطرح شد که اقتصادونا گفتن آخه نمیشه که ما یه کارخونه 10 تا نیروی کار داره، دوتاشون مهندسن، 8 تاشون مثلا 4 تاشون نیروی کار ماهرن، 4 تاشون نیروی کار ساده، ما همه رو بنویسیم 10، یعنی کارگر ساده رو با مهندس وزنشون رو تو اقتصاد میگیم 1، 10 تا نیروی کار داره. خب اون مهندس ممکنه 5 برابر نیروی کار ساده برای بنگاه بازدهی داشته باشه، توانایی داشته باشه. چرا ما همشون رو میگیم نیروی کار؟ باید یه فکری بکنیم. آرام آرام بحث هیومن کپیتال، سرمایه انسانی مطرح شد. خیلی هم اوایل کار مقاومت میشد، ولی خب مطرح شد و خب امروز دهه هاست که در اقتصاد سرمایه انسانی پذیرفته شده، مدل سازی شده که چجوری برآورد کنیم و تو تابع تولید بیاریم، و الان خیلی از مقالات میبینید که سرمایه انسانی رو به جای نیروی کار به کار میبرن. یا مثلا یه کارگر ساده‌ای که امروز اومده سر کار، یه کارگری که 20 ساله داره کار میکنه، با زیر و بم این حرفه، با زیر و بم این سند آشناست، خطاش خیلی کمه، ضایعات کارش خیلی کمه، بازدهیش خیلی بالاست، ما اینو 1 میگیریم تو تابع تولید، اون کارگر ساده روز اول رو هم 1 میگیریم. اینا فرق میکنن. اون کسی که 20 سال تجربه کسب کرده، این سرمایه انسانی روش افزوده شده، دانش و تجربه تولید کننده سرمایه انسانی است. پس از اواسط قرن 20 ما رفتیم سراغ این که سرمایه انسانی رو هم مطرح کنیم و جدی بگیریم. اما 40 سال طول کشید تا بعد کشف بکنیم یه چیز دیگه ای هم هست به نام سرمایه اجتماعی. اصلا اون خیلی مهمه، خیلی مهمه. بدون سرمایه اجتماعی اصلا تولید رخ نمیده. بدون سرمایه فیزیکی و اقتصادی ممکنه تولید رخ بده فقط با نیروی کار. بدون نیروی کار ممکنه تولید رخ بده فقط با اتوماسیون، با ماشین آلات. ولی بدون سرمایه اجتماعی رخ نمیده هر تولید. حالا مثالشو میزنم. سرمایه اجتماعی چیه؟ سوشال کپیتال. سال 1916 معلمی به نام هانیفان چی هانیفان؟ توی ایالت ویرجینیای آمریکا داشت درس میداد تو 2 مدرسه تو یه محله. ببخشید، تو 2 مدرسه تو 2 محله درس میداد. بعد دید که این 2 محله به لحاظ اقتصادی هر 2 محله‌های یکسانی هستن، یعنی هر 2 مثلا طبقه متوسط توی ساکنن، کارمندا، نمیدونم نیروهای طبقه متوسط. دید که IQ یعنی بهره هوشی دانش آموزام تو هر 2 مدرسه هم یکسانه، معلمای هر 2 مدرسه هم تقریبا تواناییشون یکسانه، یعنی نیست که توی یه مدرسه معلمانه بی سواد باشن توی یکی، ولی یه مدرسه بسیار بازدهی آموزشیش بالاست، تو امتحانات نهایی معدلای بالا میگیرن، رتبه‌های بالا، دانش آموزاش موفقن میرن دانشگاه و کالج، یه مدرسه دانش آموزاش موفقیتی ندارن. رو این شروع کرد کار بکنه. بعد متوجه شد که توی مدرسه بچه‌ها با هم دوستن، گروه‌های درسی تشکیل دادن، تیم‌های ورزشی دارن. عرض کنم که گروه های ورزشی دارن، چی بهش میگن؟ که میرن مثلا کوهنوردی، حالا یادم نیست اسم میارن برای گروه های ورزشی، اکیپ های ورزشی دارن. دید که اینا اگر که یکیشون مشکل داره از بقیه سوال میکنه، کمکش میکنن، همه تلاش میکنن که کمکش کنن حل بکنه مسئلهش رو. تو اون مدرسه بچه ها رقیب همن، کاراشون رو از هم مخفی میکنن، کار گروهی بلد نیستن بکنن، به هم کمک نمیکنن، گروه ورزشی ندارن. عرض کنم که پیکنیک و حرکت های جمعی با هم نمیذارن. گفت ها، این مدرسه یه چیزی داره که اون نداره. به این که اینو داره من بهش میگم سرمایه اجتماعی. اما 50 سال طول کشید تا جامعه شناس ها فهمیدن این چه حرف مهم میزده. 50 سال بعد در دهه 60 میلادی جامعه شناس ها تازه رفتن سراغ سرمایه اجتماعی و فهمیدن چه مفهوم مهمیه. 30 سال بعد اقتصاددون ها تازه با این مفهوم تو جامعه شناسی برخورد کردند و فهمیدن چقدر این مفهوم به درد اقتصاد میخوره. آوردنش تو اقتصاد. از دهه 90 میلادی به بعد بخش زیادی از تولیدات علمی مربوط به سرمایه اجتماعی رو اقتصاددون ها انجام دادن. و حدود 10 سالی هم هست که اومده توی ایران. از سال 81 به بعد تقریبا توی ایران شروع شده، مطرح شد. سرمایه اجتماعی یعنی این که ما توانایی همکاری با هم رو داشته باشیم، همدیگر رو بپذیریم، اعتماد کنیم به همدیگه، با هم توی سلسله مراتب سازمانی قرار بگیریم، بپذیریم سلسله مراتب سازمانی رو، قواعد رو گردن بگذاریم، قانونگرا باشیم، سنت ها رو احترام بذاریم. حالا با یک مثال از این بحث عبور میکنم برای اهمیتش. یه بازی فوتبال رو در نظر بگیریم. ورزشگاه و چمن و ساختمان و اینها میشه سرمایه اقتصادی یا فیزیکی بازی. مربی و بازیکنای تکنیکی و سرمربی و اینها میشن سرمایه های انسانی بازی. خب سرمایه اجتماعی چی میشه؟ قواعد بازی، اینکه همه بپذیرن از اینجا توپ رفت خطاست، این کار فوله، این کار اینه، تیم باید 11 نفر باشه، همه بپذیرن و راجع به این قواعد دیگه بحث نکنن و با هم همکاری کنن، دستور کاپیتان رو اجرا کنن، همه به فرمان کاپیتان گردن بنهن، قواعد داوری رو بپذیرن، داور رو قبول داشته باشن، داور بی طرف عمل بکنه، سرمربی رو باش ارتباط جدی و صمیمانه داشته باشن و تو بازی به هم پاس بدن، هم کاری بکنن، هر کسی توپو بر نداره راه خودشو بره. اگه اینا وجود داشته باشه سرمایه اجتماعی بازی وجود داره، اگه نه میشه یه بازی خشن. اخلاق بازی رو رعایت بکنن، فحاشی نکنن، لگد نزنن، اینا میشه سرمایه اجتماعی بازی. خب حالا نگاه کنی، اگه سرمایه اجتماعی نباشه، یعنی قواعد بازی رو رعایت نکنی، داور رو قبول نداشته باشیم، توپ رو به هم پاس ندیم، همکاری نکنی، داور بی طرف نباشه، قوانین بازی رو قبول نداشته باشیم، اینگر اینجا فول میگیم نه من قبول ندارم اینجا فول نیست، قبول نداشته باشیم، فحاشی کنیم، خشونت بورزیم، تماشاگرا بی اخلاقی کنن، سنگ بزنن تو بازی، اصلا بازی متوقف میشه، تیما قهر میکنن میرن یا اصلا بازی شروع نمیشه. پس اگر سرمایه اجتماعی بازی نباشد بازی شروع نمیشود. اما فرض بگیرید که سرمایه انسانی نباشه، یعنی بازیگرای حرفه‌ای از دور دنیا جمع نشده باشن، 4 تا جوان باشن که بلدن دنبال توپ بدون، خودشون با هم یه تیم تشکیل میدن بازی میکنن، پس بازی شروع میشه. اگه همکاری بکنن، اخلاق بازی رو قبول داشته باشن، قواعد قبول داشته باشن، توی کوچه‌شون گل کوچیک را میندازن، پس بازی شروع میشه. اصلا زمین چمن نباشه، میرن لب ساحل بازی میکنن، پس بازی شکل میگیره. یا بازی با حداقل سرمایه اقتصادی شکل میگیره، با یه زمین خاکی. اگر هدف چیه؟ الان بازی یک بنگاه تولیدی است، این تیم‌های ورزشی یک بنگاه تولیدی است، قراره خدمتی تولید کنه. خدمت چیه؟ درگیری یک بازی قوی، دلپذیر که تماشاچی ها بیان لذت ببرن، ورزشی رخ داده باشه و نشاط ایجاد شده باشه. محصول بازی اینه. این کارخونه ما اینو تولید میکنه. خب اگه سرمایه اجتماعی نباشه کارخونه کار نمیکنه، ولی اگر سرمایه اقتصادی نباشه میرن تو ساحل بازی میکنن. اگر سرمایه انسانی نباشه همین بازیگرای عادی بچهای مدرسه بازی میکنن. پس بازی شکل میگیره. بنابراین در بازی اقتصادی سرمایه اجتماعی از همه چی مهمتره. هی میگن که آقا 700 میلیارد دلار کجا رفته؟ اصلا ما نمیگیم دزدی شده، نه، اومده تو این اقتصاد، اومده تو همین اقتصاد، اومده توی همین اقتصاد داره میچرخه. ولی شما چون اقتصاد خرابش کردید، قواعد بازی رو به هم زدید، بی‌طرفی رو به هم زدید، داوری عادلانه وجود ندارد، اعتماد وجود ندارد، همکاری وجود نداره، این پول فقط میچرخه، تولیدی از توش در نمیاد. بنابراین بازی اقتصادی پول نمیخواد که. دولت فکر میکنه که با تزریق پول میتونه اقتصاد را بیاندازه، هی وام میده را نمیفته، هی پول تا مثل اینکه شما هی تو باک ماشین بنزین بزنی، هی بگید روغنش کم روغن بریزی. پول نقش روغن رو داره. اول من باید بخوام با ایشون معامله بکنم، قبولش داشته باشم، بگیم خب حالا پول نداریم، قرض میکنیم، معامله میکنیم. ولی اگر اصلا من نخوام با ایشون معامله کنم که پول نمیخوام. پول در اقتصاد نقش روغن رو داره. اگر دنده های اقتصاد گیر کرده باشن، شما هر چی هم که چرخ دنده ها گیر کرده باشن، اگر فرسوده باشه، اگر برق نداشته باشه، مال هر چی هم که روغن بزنی، یا اگر این دنده ها بد جا افتاده باشه، هر چی هم که روغن بزنی راه نمیفته. این دنده ها بعد اصولی جا افتاده باشه. الان مسئله اشتباه سیاست گذاری اقتصادی اینه که فکر میکنن اقتصاد رو با تزریق سرمایه میتوان به تحرک درآورد. این میشه که ارز 3 برابر میشه، 300% میره بالا. بابا توی ژاپن ارز 1%, 2% جا به جا میشه، جهش میکنه سرمایه صادرات ژاپن. خب توی ایران ارز 300% میره بالا، جهش نمیکنه صادرات ما. این همون سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی رو به هم زدیم، اعتماد رو از بین بردیم، ثبات رو به هم زدیم، قوانین رو بی حرمت کردیم. شما هرچی هم پول بدی، سرمایه گذار میگه حالا بذار این پول رو نگه دارم، وامو میگیرم، حالا بذار طلا بخرم تا ببینم اگر اوضاع عوض شد وقت میبرم کارخونه باش میزنم. میبره طلا میخره، میبره زمین میخره، وامو میگیره، ولی میبره یه رشوه میده، پولو میگیره، میبره بعد طلا میخره، دلار میخره، زمین میخره. پول توی چرخه اقتصادی نمیاد. نیاز به چیه؟ سرمایه اجتماعی. معضل امروز اقتصاد ایران فقدان سرمایه، یا فقدان نگیم، بگیم تخریب سرمایه اجتماعی است که متاسفانه خود دولت و دستگاه‌های دولتی، دولت منظور اینجا استیت، حکومت، دستگاه‌های حکومتی عامل اصلی این تخریب بودن. ما مردم هم البته کمکشون کردیم. چه جوری؟ با شایعه سازی، با اس‌ام‌اس های مخرب که به هم می‌زنیم. این اسمس هایی که ما میزنیم، شایعات رو ترویج میدیم، بی اخلاق رو ترویج میدیم، اعتماد عمومی رو تخریب میکنیم. فضای زیست مثل آبی که توش زندگی میکنیم و داریم تخریب میکنیم. فقط شما آب رو میبینید که آلوده شده، اما فضای عمومی رو نمیبینید. ولی همونه، شما وقتی اسمس مخرب میزنید فرقی نمیکنه بر علیه کی یا شخصیت کی رو تخریب بکنیم. حالا بعد میگم که ما ملت هم چگونه سرمایه های نمادینمون رو تخریب میکنیم. فرقی نمیکنه، این تخریب اقتصاده. شما اگر مقامات رو تخریب کردید، هر چند بد باشن، تخریب اقتصاده، شک نکنید. ما اگر با مقامات مخالفیم، از طرق دیگری باید اصلاحشون کنیم، نه با تخریب. تخریب ما رو هم خراب میکنه، اخلاق اجتماعی رو. وقتی اخلاق اجتماعی خراب شد، اقتصاد زمینگیر میشه، چون سرمایه اجتماعی از بین رفت. این بحث رو ببندم. خب حالا نوبت یک سرمایه جدیده که از اون سه تا مهمتره. توی کشورهای، توی دانشگاه‌های غربی تازگی این مسئله مطرح شده. تازه حالا توی ایران فکر میکنم که حالا طول بکشه تا در دانش اقتصاد به عنوان یک موضوع جدید بیاد مطرح بشه، چون ما با بحث سرمایه اجتماعی خیلی اوایل مشکل داشتیم. تز من معرفی میکردم دانشجو، پروپوزال مینویش که روی سرمایه اجتماعی تز بگیره، میرفت گروه میگفتن آقای اقتصادی نیست، جامعه شناسی. چقدر ما مسئله داشتیم که تا سرمایه اجتماعی رو به عنوان یه موضوع اقتصادی جا بیاندازیم. بابا سرمایه چیه؟ هر چیزی که ارزش تولید بکنه، هر چیزی که با دوام باشه و از طریق اون بشود کالاهای دیگری تولید کرد، هر چیزی که خود افزا باشه، خود تکثیرگر باشه، هر چیزی که سایر سرمایه ها رو جذب بکنه. سرمایه است. پول یکیشه، آدم ها یکیشن، سرمایه اجتماعی هم یکیشه، سرمایه نمادین هم همینجور. خب سرمایه نمادین سیمبولیک کپیتال. سرمایه نمادین رو اولین بار پیر بوردیو، یک جامعه شناس فرانسوی که کم کم داره به عنوان یک مکتب جامعه شناسی در جامعه شناسی جا میفته، به عنوان یکی از جامعه شناسان برجسته قرن 20 که حالا تو قرن 21 هم حضور داره و احتمالاً برجسته تر بشه جایگاهش، مطرح میکنه در یک کتابی به نام نظریه کنش، به فارسی هم ترجمه شده. ولی این بحث رو در نظریه کنش شما تا مرور کنید شاید جمعاً یه صفحه راجبش حرف زده، این یه صفحه هم تو کل کتاب 300 صفحه‌ای پخشه نظریه کنش. اما آرام آرام داره به عنوان یک هویت جدید، یک مفهوم جدید جا میفته و مطرح میشه. هر سرمایه دیگری که، هر سرمایه اقتصادی، انسانی، اجتماعی و البته بوردیو اضافه میکنه سرمایه فرهنگی، سرمایه سیاسی، که به مرزی برسد که وقتی شما میشنوید احساس احترام و غرور بهتون دست بده، میشه سرمایه نمادی. پس سرمایه نمادین اول باید چی باشه؟ یکی از انواع سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، انسانی یا فرهنگی باشد. بعد وقتی که این سرمایه به اندازه کافی به شهرت و اعتبار رسید، به گونه ای که وقتی بخشهایی از مردم یک جامعه میشنوند احساس غرور و احترام بهشون دست بده، میشه سرمایه نمادی. بنابراین میدان نقش جهان اصلش سرمایه اقتصادی ها یه ساختمانه و یه سرمایه فرهنگیه. آرام آرام تبدیلش کردیم به یک سرمایه نمادین که تا صحبتش میشه احساس غرور افتخار بهمون دست میده. مثنوی یک سرمایه فرهنگیه، ولی حالا طوری شده که ترک ها مثنوی رو برای خودشون تبدیل به سرمایه نمادین کردن. مثنوی فارسی ما رو، ما ناتوان بودیم از این، اونا گرفتن سرمایه نمادینش کردن. چرا؟ تو کل دنیا شما تا بگید مثنوی، تا بگید رومی، همه دنیا حواسشون میره به رومی که ما میگیم مولوی، شاعری که در ترکیه خاکه و ترکیه سال به سال براش جشنواره میذاره و یکی از جشنواره‌های مشهور جهانیه. بنابراین ترک‌ها با افتخار در همه دنیا اسم رومی رو یا مثنوی رو یاد میکنن و هر جا اسمش بیاد اونه. ما هم این کار رو میکنیم، ولی اونا سرمایه فرهنگی مولوی رو تبدیل کردن به یه سرمایه نمادین. یا همین کار رو تاجیک‌ها در تاجیکستان در مورد فردوسی دارن میکنن، سالیانه جشنواره برای فردوسی میذارن، از دنیا دعوت میکنن، اونجا موسیقی مینوازن، شاهنامه خوانی میکنن، شاهنامه رو معرفی میکنن، ایده های شاهنامه رو اونجا بحث میکنن، مقاله ارائه میشود و آرام آرام فردوسی، شاهنامه به عنوان سرمایه های فرهنگی فارسی زبانان اونا دارن برای خودشون به عنوان سرمایه نمادین مطرحش میکنن. وقتی یه کالای سرمایه نمادین شد، یه مرتبه ارزشش، ارزش اقتصادیش چندین و گاهی هزاران برابر میشه. بذارید مثال بزنم. دکتر شریعتی، مرحوم دکتر شریعتی، یه اتومبیل فیاتی داشته که سوار میشده. اون فیاتو الان هستش، بخوان بفروشن 1-2 میلیون قیمت میکنن. خب ولی چون فیات دکتر شریعتی بوده و دانشکده جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، این فیاتو وسط دانشکده حالا جمعش کردن، ولی یه سالهایی در 20 سالی وسط دانشکده گذاشته بودن، آرام آرام همه میگفتن فیات دکتر شریعتی رفتیم مشهد ببین. حالا دیگه یادتون رفته شماها، ولی ما مثلا 30 سال پیش تا می‌خواستیم بریم مشهد میگفتن رفتی برو فیات دکتر شریعتی هم ببین. شده بود سرمایه نمادین. حالا اگر فیات دکتر شریعتی رو حراج کنن، ممکنه یه نفری 100 میلیون بخره. این میشه سرمایه نمادین. یه سرمایه اقتصادی بوده، به عللی تبدیل شده به سرمایه نمادین. تا به سرمایه نمادین تبدیل میشه، ارزشش یه مرتبه بزرگ میشه، ارزشمند میشه. خب مثال فرهنگیشو زدم، مثال شخصیت ها فرقی نمی کنه. سرمایه نمادین کارکرد اقتصادی داره، خیلی باید مراقب باشیم در حفاظتشون. مراجع یه کار بدی که در سالهای اخیر رخ داد، تخریب مراجع. مراجع سرمایه های نمادینند، خواه قبول داشته باشیم خواه نداشته باشیم، تقلید بکنیم یا نکنیم، سرمایه های نمادینند. توسعه بدون سرمایه های نمادین رخ نخواهد داد. خب یک سرمایه اقتصادی که ما به سرمایه نمادینش تبدیل میکنیم، بذارید این مثالو بزنم. هر کس میره هند، همه توریستایی که میرن هند، تا میپرسن کجا رو برید ببینیم، هم مردم، هم راهنماها، هم توریستای دیگه‌ای که قبلا اومدن هند رو دیدن، میگن اگر رفتین هند توی دهلی ردفورد رو ببین، آگرا قلعه ردفورد رو، بعد توی خود شهر دهلی رو دارم میگم، شهر دهلی برای اینکه آثار باستانیشو شما بتونید خوب ببینید 2 ماه وقت میخواد. برای اینکه بتونید همه آثار باستانی شهر دهلی رو ببینید 2 ماه وقت میخواد. ولی معمولا باید انتخاب کرد. تا میپرسی میگن قلعه قرمز ردفورد رو برو ببین، آرامگاه گاندی رو ببین، همایون تومب، مقبره همایون شاه رو برو ببین. دبی کاری که کرد همین بود. بذارید داستان دبی رو بگم. ما و دبی با هم شروع کردیم، ما انقلاب کردیم، دبیام انقلاب کردن، همزمان انقلاب کردیم. دبی چه کار کرد؟ دبی اول اومد چی داشت؟ هیچ سرمایه اقتصادی نداشت، بیابانهای شنی داغ داشت، نیروی انسانی نه، جمعیتی داشت که شتر سوار بودند و خیلیشون نمیدونم بیابانگرد بودند و اینها. یه مقدار سهم نفت امارات رو داشت، ولی خیلی کاری با اون نمیتونست بکنه، کما اینکه مثلا بقیه کشورهایی که این پولو دارن چی کار باش کردن؟ صرف کاخهای شیخ نشین ها شده و واردات اتومبیل های آمریکایی. اما دوباره اومد چی کار کرد؟ اومد یه محیطی با سرمایه اجتماعی بالا ساخت. یعنی چه؟ یه قوانینی نوشت که مسلمان و مسیحی، اماراتی و غیر اماراتی در کنار هم بتونن خوب زندگی کنن، تعارض نداشته باشن، حقوق افراد آشکار باشه، و قوانین رو به طور جد حراست کردن که مخدوش نشه، خارجیه باشه، یه حقوقی داره. طبق این قوانین اینجا میتونه این کارا رو بکنه، این کارا رو نکنه. ولی این کارایی که میگیم میتونه بکنه، آی اماراتی ها شما حق ندارید مانعش بشید. قوانینی دبی نوشت که کسی حق تخطی نداشت. یه محیط بازی قانونمند، همکارانه و شفاف درست کرد. یعنی یک سرمایه اجتماعی قابل اعتماد اونجا درست کرد. وقت کم کم سرمایه گذارا از ایران پولاشونو بردن، از آمریکا بردن، از اروپا بردن، از کشورهای عربی بردند. آرام آرام سرمایه ها، یه سرمایه کارش چیه؟ هر جا بشینه بقیه سرمایه ها رو جذب میکنه. سرمایه اجتماعی درست کرد، سرمایه اقتصادی اومد. بعد کم کم یه سری هتل و ساختمان و راه و با محیط بازی و تفریحی خوب که با این سرمایه اقتصادی ساخته شد، سرمایه های انسانی هم اومدن، دانشگاه ها اومدن دانشگاه زدن، عالمان اومدن اونجا مستقر شدن، هنرمندا اومدن اونجا. پس سرمایه های انسانی هم آرام آرام اومدن. شما سرمایه اجتماعی زدی، تقویت کردی، سرمایه انسانی اومد، سرمایه اقتصادی اومد. ولی اگر سرمایه اجتماعی نداشته باشی، سرمایه انسانی ما میره، سرمایه اقتصادی ما میره از کشور. دبی اومد پس یک محیط بازی قانونمند و قابل اعتماد ساخت. سرمایه ها شروع کردن بیان، اما به این اکتفا نکرد. در فاز بعدی، اینو بگم برم فاز بعدی، به گونه ای که الان و طی سالیان اخیر 15% تاورای دنیا در دبی مستقره. تاور که میدونید چیه؟ این جر صغیرایی بلندی که کنار ساختمان ها میزنن، ساختمان رو میسازن باهاش. 15% تاورای دنیا در این کشوری است که در این منطقه است که رو نقشه سخت پیدا میشه ببینیمش. خب یعنی این همه سرمایه اومده، این همه دارن میسازن، اما دبی به این اکتفا نکرد، اومد و شروع کرد سرمایه نمادین تولید کرد. چه کار کرد؟ اول یه برج العربیه ساخت که دیدید اون هتلی که به شکل کشتیه، که همه توریستا بگن بریم ببینیم این هتلی که به شکل کشتیه چه خبره توش. حالا برج العربیه تو همه دنیا هر کس عکسش رو ببینه میشناسه، از این طریق دبی رو میشناسه. خب این یه کارش بود. بعد بازم اکتفا نکرد، اومد و جزایر نخل رو ساخت، خاک رو از دل مرزهاش در رو ریخت تو دریا و باش جزیره ساخت به شکل نخل. بزرگترین سازه دستساز بشر که از کره ماه پیداست. دو تا سازه دستساز بشر از ماه پیداست، یکی دیوار چین، یکی این جزایر نخل دبی. خب حالا جزایر نخل داره کم کم میشه سرمایه نمادین برای دبی، همه میرن ببینن جزایر نخل چه جوریه. اما دبی به این اکتفا نکرد، اومد دیوید بکامو صدا زد، گفت ببین من این ویلا رو به تو مجانی میدم. دیوید بکام کیه؟ دیوید بکام یه سرمایه نمادینه برای انگلیسی ها که خوب ازش حراست کردن، نیذاشتن تخریب بشه، حالا برای انگلیسی ها شده مایه افتخار و پول میاره از دنیا برای انگلیسی ها. اومد دیوید بکام و صدا زد، گفت ببین این ویلا رو به مجانی میدم، کجا؟ تو این نخل. اما تو بگو من خریدم. خب بعد اعلام کرد که دیوید بکام در جزایر نخل ما ویلا خریده و قیمت زمیناشو توی اون جزیره نخل یه مرتبه برد بالا. خیلی از هنرپیشه‌های معروفین دنیا، سرمایه‌دارها اومدن توی جزیره نخلی که دیوید بکام زمین خریده، ویلا خریدن. پس اومد از سرمایه نمادینی که انگلیسا تولید کرده بودن استفاده کرد، یه جزیره خودش ساخت و با این شیوه ها اون جزیره به یک سرمایه نمادین برای دبی تبدیل کرد. حالا دیگه دیوید بکام بره از جزیره نخل مهم نیست، اینقدر هنرپیشه ها و اینقدر نویسنده ها و اینقدر سرمایه دار ها اومدن تو جزیره نخل که جزیره نخل برای دبی به عنوان سرمایه نمادین تبدیل شده. سرمایه های نمادین اگر بیاند سه تا سرمایه قبلی رو جذب میکنن، پس سرمایه هر جا جمع شد سرمایه های دیگر رو می آورد. ما چه کردیم؟ ما با سرمایه های نمادینمون چه کردیم؟ میدان نقش جهان که زمانی مظهر صنایع دستی ایران و اصفهان بود، حالا تا میاید تمام حجره ها شده محل نمایشگاه عرضه کالاهای چینی. خب دیگه برای توریست جاذبه ای نداره بیاد، اون وقت برایش جاذبه داشت که بیاد در این حال صنایع دستی ایران رو هم همشو ببینه. همون کاری که با میدان نقش جهان کردیم با تخت جمشید کردیم، همون کاری که با تخت جمشید کردیم با مثنوی کردیم، با فردوسی کردیم، با مولوی کردیم، نتونستیم حفاظتشون کنیم به عنوان سرمایه ها. میدان آزادی، برج آزادی یه سرمایه نمادینه برای ایران. خب خبر دارید که آسیب دیده به خاطر نشت باران و غیره و غیره، رها کردیم سرمایه های نمادینمون رو، رها کردیم. همون کاری که با برج آزادی کردیم با تمدن کردیم، با قدیری کردیم، با دکتر منوچهر فرهنگ کردیم، فرقی نمی کنه. چرا این نسل امروز باید از همون روز اول با 10 چهره بزرگ اقتصادی کشور آشنا باشه، انگیزه پیدا کنن برن بخونن کتاباشون رو، مطالبشون رو دنبال بکنن؟ نداشتیم، نکردیم. تازه عرب شما برید توی دانشگاه پاریس، لوی پاستور 200 سال پیش در دانشگاه پاریس یه اتاقی داشته، هنوز تا میرید اتاقش سر جاشه، در اتاقش نیم بازه، عینکش همون جوی که گذاشته روی میزه، نوشته هاش روی میزه، خودکارش خود نویسه روی میزه، همه چیزش هست. هفته به هفته هم مستخدم اونجا میره گردگیری میکنه. یعنی اتاق لوی پاستور به عنوان سرمایه نمادین در دانشگاه پاریس حفظ میشه. تمدن رو، فرهنگ رو، بزرگ دکتر حسین پیرنیا رو، اینها رو رها کردیم، یه درام تخریب میکنیم دیگه. یه دوره هم تخریب میکنیم، مراجع رو تخریب میکنیم، سیاستمدارانمون رو تخریب میکنیم، یه سری از آثار فرهنگی و باستانیمون رو هم تخریب میکنیم. در یک کلام توسعه رو اینجوری تعریف میکنیم، توسعه یعنی توانایی تولید، تکثیر و حفاظت از سرمایه های نمادی. جامعه‌ای که نتواند سرمایه های نمادین خودش رو تولید، تکثیر و حفاظت بکنه نمیتواند توسعه پیدا بکند. چرا؟ چگونه؟ عرض میکنم. اصلا توسعه یعنی انباشت. توسعه یعنی انباشت. منتها یه انباشت هدفمند. انباشت چی؟ انباشت از جنس سرمایه است. شما غیر سرمایه رو نمیتونید انباشت کنید. اگه هندون رو انباشت کردید خراب میشه. کالاهای دیگه رو نمیتونید، خدمات رو نمیتونید انباشت کنید. فقط سرمایه رو میتونید انباشت کنید. توسعه یعنی انباشت، اما انباشتی که همراه با تغییر در ذهنیت ما و در رفتارهای ماست. هم انباشت باید رخ بده، هم ذهنیت ما و رفتارهای ما متحول بشه. توسعه یعنی یعنی اگر فقط بین سوارشیم و موبایل آیپد استفاده کنیم توسعه نیست، باید رفتارمون هم متناسب با این تغییر بکن. نقل میکنن که رئیس جمهور فرانسه یک بار مهمان شاه بوده. شاه میره به استقبالش و از فرودگاه که داشته به سمت کاخ میبرده اون رئیس جمهور رو توی ماشین از خیابانهای مرکزی تهران که تازه درست شده بوده و گلکاری کرده بودن و اینا عبورش میداده و در تو و توی ماشین داشته برای رئیس جمهور فرانسه راجب به عرض کنم که حرکت به سوی دروازه های بزرگ تمدن طرحی که شاه داشت صحبت میکرد. رئیس جمهور فرانسه در وسط های حرف میگه اعلی حضرت عذرخواهی میکنم، فکر نمیکنید در جامعه‌ای که مجبور هنوز دور گلهاشو تو خیابون نرده بکشه صحبت از دروازه های بزرگ تمدن زوده؟ خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. ما یه گل میکاریم 200 تومن 500 تومن پول یه گلی که ما بکاریم، یه روز که بکاریم تو باغچه های خیابونمون، ولی بعد باید 100 هزار تومن خرج کنیم دور این گل رو نرده بکشی. جامعه که هنوز گل رو نرمان نرده نمیدونه سرمایه اجتماعی ندارد. وقتی سرمایه اجتماعی داره خود گل نرده است، نیاز به نرده نداره. خود گل میگه نه یه جلو، نیازی نیست نرده بذاری بگی نه یه جلو. وقتی که مجبوری نرده بذاری نه یه جلو، یعنی تو خیلی تا توسعه فاصله داری. یه زمانی سال 81 یا 2 بود روزنامه سلام، خب به نظرم همون سالها بود، هنوز روزنامه سلام یه ستونی داشت الو سلام. یه دو سه سال بود که نرده های خیابون میدان انقلاب رو نرده کشی کرده بودن. مردم هنوز عادت نداشتن دیگه، دوست داشتن از هر جای خیابون رد بشن، خسته شده بودن. یکی از این تلفن زد و الو سلام که پس این نرده های خیابون انقلاب رو کی برمی‌دارن میدان انقلاب رو؟ الو سلام جواب داده بود که هر وقت نرده ها از تو خیابون بره تو ذهن شما. توسعه یعنی توسعه یعنی نرده ها از تو خیابون بره تو ذهن ما و سلام. توسعه یعنی انتقال محدودیت های بیرونی به درونی، درونی شدن محدودیت ها. رفتارهای ما خودش محدودیت داشته باشه، نیازی نباشه پلیس بگه وایسا، اصلا نیازی به چراغ خطرم نباشه. وقتی که خط عابر پیاده هست راننده بدونه باید وایسه. توسعه یعنی محدودیت های بیرونی باید درونی بشه. من برای فرصت مطالعاتی رفته بودم کانادا، بعد روزهای اول برام عجیب بود. از دانشگاه مثلا تا دیر وقت وای می‌زدم دانشگاه، شب برمیگشتم خونه، بعد اتوبوس سوار می‌شدم دیدم 12 شب اتوبوس تو خیابونی که هیچ ماشینی نیست میرسه جلوی خط عابر پیاده، چراغی هم نیست، جلوی خط عابر پیاده میسته، دوباره میزنه دنده یک حرکت میکنه، نه عابر پیاده ای هست نه چراغ. 12 شب دیوونن اینا، 12 شب نه پلیس نه چراغ میسته. بعد پرسیدم گفت این استاپ ساین رو ببین، استاپ ساین این علائم شیش گوشی است که قرمز نوشته ایست یا استاپ، که اصلا در ایران کسی اینا رو به عنوان تابلو رانندگی قبول نداره، اصلا نمیبینه. گفت این استاپ ساین یعنی تا شما اینو میبینی هر جایی هستی باید بایستی نگاه کنی بعد حرکت کنی. و حالا که میرید از اینجا بیرون توی شهر نگاه کنید، سر بیشتر کوچه ها هست، ماشین تا میخواد از کوچه بیاد بیرون بعد بیسته، توقف کامل ایست و بعد نگاه کنه و بعد، یا چهار راه اون خیابونی که باریکتره استاپ ساین داره، بعد بیسته بعد دوباره بزنه دنده یک حرکت کنه. شما وقتی این کارو در روز انجام میدی که عادت کرده باشی در شب هم انجام بدی. اگه در شب انجام ندی در روز هم یادت میره. گفتم آقا کمربندتو ببند. گفتم آقا میخوایم بریم تا سر کوچه‌مون. گفتم اگر اینجا عادت کردی ببندی اون وقت تو سفرم یادت نمیره، ولی اگر اینجا نبستی تو سفرم یادت میره. داستان تخم مرغ دزد شتر دزد میشه دیگه، از کوچولو باید شروع کنی. اگه شما اینجا بستی تو کوچه خودت، وقت تو بیابونم یادت باید ببندی. این سرمایه اجتماعیه، توسعه یعنی این. حالا سرمایه های نمادین، سرمایه های نمادین پس گفتیم توسعه وقتی است که محدودیت ها درونی بشه. وقتی محدودیت ها درونی شد یعنی سرمایه اجتماعی شکل گرفته. وقتی ارزش ها هنجارها رو ما واقعا پذیرفتیم و عمل کردیم، سرمایه اجتماعی شکل گرفته. یه گام میریم جلوتر. توسعه یعنی توانایی تولید، تکثیر و حفاظت از سرمایه های نمادین یا نمادین. چه کار میکنن سرمایه های نمادین؟ سرمایه های نمادینند که به ما یاد میدن سرمایه های انسانی اجتماعی داشته باشیم. اخلاق رو، ارزش ها رو کیا به ما یاد میدن؟ نگاه میکنیم به الگوها، به الگوها نگاه میکنیم، ازشون میآموزی. سرمایه های نمادینند که به همین خاطر اگر سیاستمدارها، رهبران مذهبی اخلاق رو رعایت نکنند، چون سرمایه نمادینند، مردم هم میگن این معیار ما. ما استاندارد داریم، همونجور که در کالاها استاندارد داریم در اخلاق هم استاندارد داریم. استاندارد اخلاق رو کی تولید میکنه؟ سرمایه های نمادین. پس برای این که سرمایه اجتماعی تولید شود، ما نیاز به سرمایه های نمادین داریم که چه کار کنن؟ استانداردهای اخلاقی ما رو هی ببرن بالا، هنجارها رو بهبود بدن، ارزشها و سنتها رو تقویت کنن، نهادسازی کنن. اینا میشن سرمایه های نمادین که باعث تولید سرمایه اجتماعی میشن. بعد همین سرمایه های نمادین میتونن سرمایه اقتصادی جذب کنن. یک خیریه را میاندازه کلی پول میدن، یعنی کمک میکنیم آقا خیریه رو انداختن. یه دانشگاه میزنه، یه مؤسسه تحقیقاتی میزنه، چون خودش سرمایه نمادینه کلی متفکر جمع میکنه، سرمایه های انسانی رو جمع میکنه. پس سرمایه های نمادین چون استاندارد ارزش ها و اخلاق هستند، تولید سرمایه اجتماعی میکنند و به همین ترتیب سرمایه های اقتصادی و انسانی رو جذب میکنند. جامعه ای که نتواند سرمایه نمادین تولید کنه توسعه پیدا نمیکند. متاسفانه جامعه ما دوره به دوره سرمایه نمادین خلق میکنه، تخریب میکنه، خودش هم تخریب میکنه، دستوری از جایی نمیاد، خلق میکنه، تخریب میکنه، خلق میکنه، بخشیشو دولت این کارو میکنه، بخشیشو جامعه این کارو میکنه. چقدر ما هزینه دادیم تا 4 تا سیاستمدار برجسته تولید کردیم، تخریبشون داریم میکنه. فرقی نمیکنه کی باشه، سرمایه های نمادینی شکل میگیره، ولی ما سعی نمی کنیم تقویتشون کنیم، بزرگشون کنیم. در اقتصاد الان چهره های بزرگی که می توانند به طور بالقوه سرمایه نمادین باشند داریم، ولی کی تلاش کرد که اینها رو به عنوان چهره های بزرگ مطرح بکنه؟ تمدن در طول 35 سال گذشته یک بار یک وزیر اقتصادی بهش مراجعه نکرد بگه استاد در این مورد نظر شما چیه؟ یک بار. در حالی که تمدن رو باید توی صدا و سیما می آوردن، از ایده هاش استفاده می کردن. بنابراین احتمالاً بعضی از دوستان کتاب جامعه شناسی نخبه کشی آقای دکتر رضا قلی رو مطالعه کردن. در واقع بحث های امروز من تئوریک کردن اون داستانه به زبان امروز اقتصادی. جامعه شناسی نخبه کشی، ما نخبه تولید میکنیم بلافاصله میکشیم. یه زمانی چون شمشیر داشتیم امیرکبیر رو تولید کردیم کشتیم، حالا چون نفت داریم خرج میکنیم، آدم تولید میکنیم، بزرگشو میکنیم، بعد از بینشو میبریم. جامعه ما هنرمند است در تولید سرمایه های نمادین و تخریب سرمایه های نمادین. سخنم تمام، یک جمله بگم و تمام. صبر کلید توسعه است. صبر کلید توسعه است. یک کمی ما ناصبور نسل جدید. این چیزیست که من دائما به بچه ها میگم، میگم صبر کنید، شتاب در تصمیم گیری، در تحلیل، در تصمیم گیری و در اقدام شتاب نکنید. صبر کلید ماست و کلید توسعه ما بازسازی سرمایه های نمادینمون هست. من امیدوارم که قرار برای دکتر تمدن جایزه سالیانهی بذارن که در سالگرد نکوداشتش این جایزه رو به پژوهشگران برتر اقتصاد بدن. امیدوارم با تأسیس جایزه تمدن در اقتصاد ما به یک سرمایه نمادین تاریخی در اقتصاد دست پیدا کنیم. متشکرم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.